بهتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، دعوت میکنم جزا رو بشنوید با موضوع تاریخ نگاری پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از آن. بشنویم با هم جزا رو.
جستار
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین آرزوی سلامتی و توفیق با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمتتون هستیم. در برنامه‌های قبل ما درباره تاریخ نگاری، ویژگی‌ها و سیر تحول و همچنین در مورد بعضی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در زمینه تاریخ نگاری و یا اساساً نگاه به تاریخ وجود داره بحث کردیم. در این برنامه ما یک مقایسه داریم در مورد تاریخ نگاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به قبل از اون. در مقدمه باید این نکته رو متذکر بشم که معمولاً در دنیا غالباً تاریخ توسط کسانی نوشته می شده یا باید نوشته می شده که به نوعی زیر نظر دولت ها بودن، به نوعی باید نظر دولت ها رو ملاحظه می کردن، به نوعی در واقع تاریخ دولت ها بود. و اگر دقت کرده باشید به عنوان نمونه ما شاهده این هستیم که در ایران قبل از انقلاب یا حتی در بسیار از کشورهای دیگه دنیا بحثی از تاریخ و سرنوشت و زندگی و فعالیت بسیاری از مردان بزرگ دنیا جز به شکل پراکنده‌ای به دست ما نرسیده. علتش هم اینه که طبعا دولت ها به طور معمول چنین تمایلی رو نداشتن و بنابراین در مورد مخالفین خودشون اجازه نمیدادن که چیزی نوشته بشه. در مورد خودشون طبعا بسیار مبالغه آمیز و بعضا با انحراف و مطالب جعلی زیاد همراه بوده. اما یه تحول بزرگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ نگاری به وجود اومد و این اتفاقا مقدمه‌ای شد که در کشورهای دیگه هم این رواج پیدا کرد. یعنی امروز در دنیا گفته می شود که بحث تاریخ شفاهی، خاطره نویسی و جمع‌آوری خاطرات، مستند کردن خاطرات اشخاص در جریان فعالیت اجتماعی، این در واقع حرکتیه که ایران بهش بیش از دیگران بها داده و بیش از دیگران در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده و تا حدود زیادی هم ما در این زمینه تجربیات خوبی انداختیم. البته اینجا نکته این که متذکر بشم، میتونم بگم تا یه حدودی شاید این مسئله میتواند یکی از آثار جنگ تحمیلی باشه، زیرا که در جریان جنگ تحمیلی بود که به تدریج ما به این فکر افتادیم که تاریخ فرماندهان و همچنین اشخاص تاثیرگذار و همچنین رزمندگانی رو که در جنگ بودن از لحاظ زندگی های خانوادگیشون، شخصیشون، فعالیت هاشون، دیدگاه هاشون و همچنین جمع آوری اسناد و مدارک مربوط اونا بپردازیم. و این مسئله به تدریج این برنامه رو به وجود آورد که ما این برنامه رو تسری بدیم، یعنی منحصر نکنیم به کسانی که در جنگ تحمیلی نقش داشتن، که خب خودش در جای خودش برنامه بسیار مهم و جالب بود. لذا به تدریج آمدیم به سمت اینکه خاطره نویسی بکنیم از تاریخ نگاری کسانی که در جریان انقلاب بودند. و به این دلیل امروز ما شاهد هستیم که کتاب‌های زیادی از خاطرات شخصیت‌هایی که در جریان انقلاب بودند چاپ شده و یا در جریان چاپه، که این بحث رو ما البته ما همچنان ادامه میدیم، در خدمتون هستیم. در این قسمت با جناب دکتر نیکبخت تلفنی صحبت میکنیم که البته قرار بود ایشون رو در استیدو در خدمتشون باشیم ولی گویا که نرسیدن، ولی ما از حضورشون استفاده میکنیم تلفنی که در این بحث شرکت بفرمایند. بفرمایید جناب نیکبخت.
سلام علیکم جناب دکتر و همچنین شنوندگان عزیز و محترم که این برنامه رو میشنوند.
سلام علیکم.
در ادامه صحبت های حضرت عالی، نکته رو که باید بهش اشاره بشه اینه که در همون یعنی تاریخ انقلاب اسلامی رو میتونیم اینجوری بررسی کنیم که از همون بعد به وقوع انقلاب اسلامی از شاگردان حضرت امام و از نزدیکانشون به این فکر افتادن که این تاریخ نهضت رو ثبت و ضبط بکنن. همون مرحوم حجت الاسلام دوانی مثلا در همون سال 42-41 نهضت دو ماهه روحانیون رو مثلا تعریف میکنه.
بله بله، شاید در نوع خود اولین کاری بود که این زمینه شروع شد.
بله، یا مثلا مرحوم استاد حجت الاسلام آیه ستمید روحانی که خدا سلامتشون کنن در سال 54-55-56 بررسی و تحلیلی از نهضت حضرت امام رو ارائه دادن. نقطه‌ای که حالا در تایید صحبت حضرت عالی من میتونم بهش اشاره بکنم، خود حضرت امام هم تاکید ویژه‌ای به تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی به نوعی داشتن. در فرمانی که برای جناب آقای روحانی صادر کردن حضرت امام اشاره کردن که برید خاطرات انقلاب رو از مردمی که در صحنه ها حضور داشتن، از کسانی که حماسه آفرین بودن ثبت و ضبط بکنید. حالا من در خدمت شما هستم، اگر میخواهید بیشتر صحبت بشه در ادامه صحبت بکنیم انشالله.
جناب آقای نیکبخت، جناب عالی با توجه به تجربه و حضور فعالی که در این صحنه دارید، بفرمید که سیر تکاملی این برنامه خاطر نویسی و تاریخ نویسی رجال و شخصیت های مؤثر در انقلاب چگونه بوده در طول چند دهه گذشته؟
این البته حضرت عالی خودتون هم به نوعی دستن در کار و دخیل در موضوع هستید. من به عنوان شاگرد در حال پس دادن درس.
خواهش میکنم بفرمایید آقای نیکبخت.
خدمت شنوندگان عزیز عرض بشه که روالی که یعنی بعد از پایان دفاع مقدس یک صحبتی، یک دغدغه‌ای در بین کوشندگان تاریخ انقلاب اسلامی به وجود اومد که ما البته همونجور که شما اشاره کردید دفاع مقدس خیلی تاثیرگذار بود در این روند، به ویژه اینکه چون کسانی که تو جنگ حضور داشتن همون نسلی بودن که انقلاب کرده بودن، در حوادث دوران قبل از جنگ هم نقش آفرین بودن، یعنی رزمندگان ما چه بسا فرماندهانی که در دفاع مقدس حضور داشتن همون بچه های انقلابی قبل از انقلاب بودن که به این مرحله وارد شده بودن.
بله بله.
بنابراین ثبت و ضبط خاطرات در چند مرکز به راه افتاد. البته جناب آقای ستمید روحانی از با توجه به شم تاریخی که داشتن این کار رو از سال 55-56 به نوعی شروع کرده بودن.
بله بله.
شاید از قدیمی ترین مصاحبه هایی که تو آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم وجود داره مصاحبه روحانی با مرحوم حاج احمد آقا خمینی هستش که بعد از رحلت مظلومانه و غریبانه حاج آقا مصطفی انجام گرفته که ایشون بعد از پیروزی انقلاب فعالیت خودش رو گسترش داد و با صدور حکم امام خیلی جدیتر دنبال این کار رو گرفتم. خب با توجه به گستردگی تاریخ انقلاب طبیعتاً تاریخ انقلاب و خاطرات مربوط به اون کار یک نفر و یک سازمان نبود. همزمان بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی توسط جناب آقای معادی‌خواه راه اندازی شد و بعد حوزه هنری دفتر ادبیاتش رو راه اندازی کرد که هر کدوم از این مراکز و مؤسسات در واقع کارهایی رو شروع کردن.
آیا نیکبخت شما آیا اختلافی هم بین نوع کار میبینید؟ یعنی اینکه منظورم اینکه یک کارشناسی ویژه‌ای در هر یک از این مراکز وجود داره که مثلا کارهای متفاوتی ارائه کنند؟
خدمت شریفتون عرض کنم که ببینید ما کارهایی که در این مراکز داشتیم یک سیر تکاملی داشتن، یعنی کارهای اولیه که منتشر شده کارهای خیلی بعضن خامی هست و هرچی گذشته این کارها کیفیت بهتری پیدا کرده. چون این یک عرصه تجربه نشده و عرصه تازه‌ای بود برای پژوهشگران و محققین، هم راویان ما در واقع در خاطر گویی تکامل دادن در گفتار خودشون، در نقل حوادث خودشون، هم پیشندگانی که توی مراکز وجود داشتن تلاش کردن که به کیفیت کارهاشون بیفزن و اون نقاط ضعف کارهاشون رو مرتفع بکنن. مثلا من اشاره بکنم به خاطرات حجت الاسلام مرحوم فلسفی که خب در نوع خودش یک کار خیلی ماندگار و خیلی عظیمیه، که یک خاطرات شخصیت تاثیرگذار مرحوم فلسفی در پرتو خاطراتش و اسناد و سایر منابع توسط مرحوم استاد دوانی و فرزندان ایشون خب تدوین و تألیف شد. در کنارش خب در مراکز دیگه هم شاهد این روال و این جریان هستیم. مثلا در حوزه هنری دوستان عزیزی که اونجا هستن، پژوهشگران محترم و سخت کوشی که سراغ داریم، امثال جناب آقای کاظمی، خب کارهای اولیه اونها در مقایسه با کارهایی که الان انجام میدن یک سیر تکاملی داشته. ضمناً تلاش شده که یک ارزیابی و یک دقت نظری هم در این مراکز اعمال بشه که کارها از کیفیت مطلوبی برخوردار بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. امیدوارم هرچی زودتر به استودیو برسید.
انشاءالله. چشم،
یه سری به استودیو میزنیم. بحث رو با جناب آقای نیکبخت ادامه میدیم، برای اینکه بحث ناتمام و ناقص نمونه. جناب آقای نیکبخت، یه جریان موازی با داخل کشور جریان داره، با خارج کشور اتفاق افتاده که این قابل توجه است. همونطور که اطلاع دارید در اروپا و امریکا مراکز اونها هم شروع کردن به نوشتن تاریخ شفاهی و خاطرات و تاریخ انقلاب. یه مقایسه بین اون جریانی که در خارج از کشور هست و اهدافی که اونا تعقیب میکنن و آثاری که اونا تولید کردن با اون چیزی که در داخل کشور هست میتونیم داشته باشیم؟ تفاوتهایی تو این زمینه میبینیم؟
ببینید، خب چون اونها دشمن و در واقع در جبهه مخالف نظام جمهوری اسلامی قرار داشتن، در واقع دور نظارگر بودن، ضمن اینکه تعداد زیادی از چهره‌های وابسته به حکومت پهلوی هم متواری شده بود به کشورهای اروپایی و اینا شروع کردن به در واقع پیش دستی که قبل از اینکه حقایق به طور کامل روشن بشه یک تطهیر بکنن خودشون رو و یه سری اتهام زدایی از خودشون بکنن به واسطه جنایتهایی که مرتکب شده بودن، خیانتهایی که مرتکب شده بودن. و یک جریانی رو ما میبینیم که در کشور غربی در قالب تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد، یا بحث همون جریانی که رادیو بی بی سی به راه انداخت، شاهدی همچین حرکتی هستیم. خب وجوه تفاوتش با چیزایی که خاطرات که در داخل کشور ما منتشر شده، اولش اینه که اینها عموما از منظر وابستگان حکومت پهلوی هستن که به بیان تاریخ و خاطرات خودشون پرداختن. وجوه تفاوت دیگه اینه که دسترسی اونها به اسناد و در واقع مستندات تاریخی که در مراکزی مثل ساواک یا شهربانی یا ارتش وجود داشته اینها ندارن. یعنی خاطرات اونها یک خاطرات صرفا بدون مستند و بدون استناد هست
و با اغراض خاص.
بله، ضمن اینکه خاطراتی که در خارج از کشور منتشر شده تدوین و روش خیلی زیادی نشده. مثلا همین کارا که دانشگاه هاروارد از منتشر شده در داخل کشور ما هم چند مواردش منتشر شده، نشون دهنده اینه که اینا صرفا خاطرات رو ضبط کردن و عین اون رو پیاده کردن و عرضه کردن. خب ببینید، در خاطره گویی و خاطره نویسی بعضی خاطرات گفته میشه تا خاطراتی گفته نشه، یعنی اون فضای ذهنی اشغال بشه تا زمان و مجال برای طرح خاطرات اصلی نمونه.
بله بله، نکته بسیار مهمی رو مطرح کردی، یعنی ابتداءً اونها یک مطالب جعلی رو مطرح میکنن تا جا بیفته و بعدا بله. اگر کسی هم حقایق رو بگه یا بله. قبول نکنند یا در حال تردید ایجاد بشه.
درسته، همین جریان رو اینها پیش گرفتن. خب البته خوشبختانه در ایران هم کارهای خیلی خوبی شروع شد. حالا من میتونم از خاطرات مثلا احمد احمد نام ببرم، خاطرات عزت شاهی نام ببرم، یا خاطراتی که خب از حضرت عالی تفسیر کاظمی منتشر شد. خب اینها کارهای خیلی خوب و مستندیه در مقایسه با کارهایی که در خارج از کشور منتشر شده. این جنبه های مستند و استناد و صحت اینها که برن مثلا راجع به فلان شخصیت از افراد مختلفی سوال بکنن یا برای یک حادثه گزارش دقیق اون رو از خلال اسناد و مدارک بیرون بکشن، همچین کوشش های رو در کارهای اونا ما شاهد نیستیم. اما چون اونها امکانات مالی و امکانات تبلیغی خوبی دارن، در واقع اونها با تبلیغ و این امکانات تونستن کاراشون رو تبلیغ بکنن. بعضا کارهای خوب ما به واسطه عدم تبلیغ و عدم معرفی خیلی معرفی نشد.
بله بله، خیلی متشکرم جناب نیکبخت، در اینجا با شما خداحافظی میکنیم، امیدواریم به دیدار بعدی شما و به این ترتیب از در برنامه آینده انشاءالله مجددا در حضور شما خواهیم بود
انشاءالله.
در این قسمت باز هم تماسی داریم با جناب آقای قاسم تبریزی و از کارشناسان و صاحب نظران بسیار خوب تاریخ معاصر در خدمتشون هستیم. سلام علیکم جناب آقای تبریزی، حال شما خوبه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی.
تشکر می‌کنم،
خدمتتون هستیم.
جناب آقای تبریزی، ما در مورد تاریخ نگاری معاصر داشتیم صحبت می‌کردیم، قبل از صحبت با جناب عالی هم با جناب نیکبخت صحبت کردیم. ما یک نکته‌ای رو که شما در این زمینه خوشبختانه هم تجربه دارید، هم دسترسی دارید، هم کار کردید و اینها، بحث مستندسازی نکات تاریخی هستش. با توجه به اینکه جناب عالی در طول دو سه دهه گذشته روی این قضیه خیلی کار کردید و من واقعا استفاده کردم در بعضی از نظرات جناب عالی که مطالبتون رو مستند به اسناد کردی، من میخوام بگم این تاریخ نگاری ما چگونه مستند به اسناد شد. ابتداعا اینطور نبود، صرفا نقل قول میشد و گفته میشد و پیاده میشد، اما در یک دهه گذشته آرام آرام داره تاریخ نگاری و خاطره نویسی ما داره مستند به اسناد میشه. این ناشی از همون آزاد شدن اسناده که جناب علی سیرش رو بفرمید و اینکه تأثیرش رو.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که تاریخ نگاری ما در دهه های قبل از انقلاب به خصوص از دوران مشروطیت تحت تأثیر جریان های تاریخ نگاری یا از آکادمی های اتحاد جماهیر شوروی با نگاه مارکسیستی بود یا از مراکز شرق شناسی و ایم شناسی غرب، خصوصا امریکا و انگلستان، و عمدتا هم نوعی وابستگی و بخشی از مورخین ما هم خب به دلیل وابستگی به تشکیلات فراماسونری یا غربی عموما از سیاست و روش و خط مکی اونها استفاده می کردن. لذا تاریخ نگاری ما نوعی ماهیت استعماری داشت در گذشته، چه حالا شرقشو بگیریم چه غرب. در داخل هم خب تملق‌گویی رو عرض کنم که قضایای این گونه نبوده، مضافاً در به آرشیوهای اسنادی به روی مورخینی که صادق و صالح و سالم بودن بسته بود. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب یکی از دستاوردها توجه به تاریخ نگاری بود، خصوص تأکیدی که حضرت امام و رهبران انقلاب داشتند و تجربه مبارزین و نیروهای انقلاب در طول مبارزه که میبایست به هویت سیاسی و هویت عرض کنم تاریخی خودشون توجه داشته باشند. لذا درب آرشیوهای اسنادی به روی مورخین و محققین باز شد. از جمله ما تا سال 56 مرکز اسناد ملیمون حدود 50,000 سند در دسترس محققین قرار داده بود و امروز صدها میلیون سند در اختیار محققینه. مضافاً اسناد اطلاعاتی امنیتی رژیم سابق که به اصطلاح پرونده های کلاس شده سواک بود، اون هم بخش قابل توجهی انتشار پیدا کرد. بیش از 2 میلیون سند از 50 میلیون اسناد سواک الان در اختیار محققین هست در مورد رجال، وقایع، جریانات و ماهیت حکومت.
پرونده های افراد در زندان ها، در دادگاه ها،
بله اون هم جز همین بخش قرار میگیره. اگرچه اسناد وزارت امور خارجه و نخست وزیری سابق و نهادهای دیگر هم کم و بیش منتشر شد. لذا مورخین ما در 2 دهه اخیر، اگرچه دهه اول به دلیل اوضاع سیاسی مملکت و دوران دفاع مقدس فرصت چندانی برای پرداختن به تاریخ نگاری نبود، ولی در 2 دهه اخیر حرکت بسیار خوبی صورت گرفته و این مورخین ما دارای 4 ویژگی به حمدالله هستند. یکی به دلیل آموزه های قرآن و اسلام از انصاف و عدالت و حد اکثر برخورداران، آنها در بعضی جاها اگر افراط و تفریطی هست اونو کلیتشو بنده عرض میکنم. دوم این که مستند مینویسن، اون چه لا به عنوان تحلیل تاریخی ارائه میدن یا مبنای اسناد یا خاطرات رجال سیاسی، حالا رجال درباری یا احیانا رجال انقلاب اسلامی. سوم مستقل از استعمار قهوه. هنوز ما برخی از مورخینی داریم که در مراکز تاریخ نگاری عرض کنم که غرب هستن یا وابسته به اونجا هستن، به بهانه بدون اسناد بریتانیا نمیشه تاریخ ایران رو نوشت، بدون اسناد غرب تاریخ ایران علمی نیست، از این القاعات شیطانی و استعماری گاهی به گوش میرسه. اما خوشبختانه مورخین ما با استقلال فکری، استقلال معنوی، استقلال قلمی که دارند بر اساس اقتدار ملی، منافع ملی، فرهنگ ملی خودشون وارد تاریخ نگاری شدند. اگر که ما باز یادآور بشیم که ما حقیقت در مقدمه تاریخ معاصر هستیم، هنوز اون چه منتشر میشه به عنوان منابع و معاقض اولیه است. امیدواریم که دهه آینده ما تاریخ نگاری اونگونه که شایسته ملت ما و نیاز مطرح کنیم.
خیلی متشکرم. در اینجا از جناب‌عالی خداحافظی میکنیم، امیدواریم که در برنامه های دیگه از نظرات جناب‌عالی استفاده کنیم. اون چه که در یه جنبندی در این برنامه میتونیم خدمت شنوندگان عزیز ارائه کنیم این است که آغاز تاریخ نگاری بعد از انقلاب و ویژگی هاش و مقایسه تاریخ نگاری در داخل کشور و خارج کشور و همچنین بحث استفاده از اسناد در تاریخ نگاری رو ما در این برنامه مورد بررسی قرار دادیم. ما در برنامه آینده انشاءالله موضوع بحثمون رو در واقع میپردازیم به این که این تاریخ نگاری در ادامه خودش چه اهدافی رو دنبال میکنه و مقایسه تاریخ نگاری ما باز با تاریخ نگاری کشورهای دیگر به خصوص کشورهای منطقه به دلیل این تفاوت‌های بینشی و یا احیانا نگرش‌های سیاسی چه تأثیراتی در تاریخ نگاری کشورهای دیگه داره. ما امروز تاریخ نگاری انقلاب رو در واقع به مرحله رسوندیم که شاید قبل از این میزان از پیشرفت رو تصور نمی کردیم، ولی همچنان در آغاز راه هستیم. خوشبختانه گروه هایی تشکیل شدن که اینا به صورت حرفه‌ای دارن کار رو پیگیری میکنن. ما در برنامه های آینده در این زمینه بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد. خدا حافظ.
جستار رو شنیدید شنوندگان گرامی. این برنامه به بررسی تاریخ نگاری پس از انقلاب اسلامی در مقایسه با قبل از آن پرداخت. ما رو همراهی بفرمایید.
۱۰۵ از سوره انبیا تعویل شده است به وجود مقدس امام زمان. بنده های من که صالحند اینها وارث روی زمین خواهند بود. لیکن خوب خدای داریم ها، خوب خدای داریم. در این آیه بنده های خوبا را نسبت به خود داده است. پس بنده بعدا شکامونم؟ خدایا بنده های خوب میگی مال من، آ بنده های بد مال کی؟ اونم مال خودته. در یه آیه دیگه گفته اونم مال خودمه. بنده های معصیت کار به بنده های من قول یا عبادی، ای بنده های من که بی بند و بارند و ولند و معصیت کارم، بگو مایوس نباشید، من بخشندم می بخشم بدون آقا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. مایوس نباشید از رحمت من، من همه دونم می بخشم و خدا تواب است، زود به زود توبه ها را قبول می کند. ما این وارث شما رو وارث روی زمین قرار میدیم. برای چی؟ هدف از این کار چیه؟ برای اینکه خودت رو به مقام عبودیت برسانی، برای اینکه بنده واقعی او بشی. من تو رو وارث روی زمین قرار میدهم، هدف حکومت نیست، هدف این است که به مقام عبودیت برسی. انسان اگر میخوای ابر قدرت عالم وجود باشی، بندگی حق را بکن. حالا میام سر تحلیلش. در تفاسیر من چندین تفسیر نگاه کردم، همشون متفقن. روایات به حد تواتر در این زمینه روایت نقل شده است که امام محمد باقر فرمودن که این آیه راجع به اصحاب المهدی است فی آخر الزمان، یعنی در زمان ظهور حضرت بقیت الله اصحاب حضرت وارث روی زمین خواهند بود، که عدل حقیقی و واقعی در سطح زمین پیاده خواهد شد.
صدقت کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون.
در انتهای کوچه های خستگی شوق پرکشیدن.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
شبتون عالی و متعالی شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. 3010-35 سامانه پیام کوتاه این رادیو در اختیار شما عزیزان هست. از این طریق میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162، از این طریق هم میتونید با